بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، یکی از جفاهایی که به ساحت مقدس حضرت زینب سلام الله علیها هست عدم شناخت و معرفت ما به ساحت مقدس این بانوست. تقریبا بیشترین اطلاعاتی که ما نسبت به ایشان داریم برمیگرده به یک جنبه اخلاقی و اونی که ما ایشان رو مظهر صبر میدانیم و این صبوری رو در مسیر اسارت برای ایشان در واقعه کربلا دریافت کردیم. هرچند شناخت درستی است، اما عظمت این بانو به اینجا ختم نمیشه. ما یک شخصیت چند ماه رو از ایشون ذکر میکنیم. 40 روز، تا به ماه هم نمیکشه، یعنی چند ماه هم نمیشه، 40 روزه از عصر عاشوراست تا 40 که ایشان چه مصائبی رو کشیدن و تعمل کردن. این رو ما تمام شخصیت حضرت زینب میدانیم، و حال که نه، به دو جهت ما نمیتوانیم راجع به حضرت زینب اونچنان که شایسته ایشان است صحبت بکنیم. جهت اول، متخذ از لقب ایشان است. ایشان جزء القابشون نائبت الزهرا است. نائب با منوبعن سنخیت دارن، مشابهت دارن. همچنان که رسیدن درک و عقل ما به کنه شخصیت منوبعن که وجود ناظرین از صدیقه طاهره باشد امکان پذیر نیست، رسیدن عقل و درک و شعور ما به کنه شناخت حضرت زینب هم امکان پذیر نیست. چون که ائمه ما در باب حضرت صدیقه فرمودند که هر کسی مادر ما را شناخت کما هو حقها، حق معرفت فاطمه را ادا کرد، فقد ادرک لیلت القدر، لیلت القدر رو دریافته. و ما ادراک ما لیلت القدر، و تو چه میدانی لیلت القدر چیه؟ یعنی رسیدنی نیست. این در باب شخصیت حضرت صدیقه طاهره. نایبه ایشان هم که وجود ناظرین حضرت زینب است، نائبت الزهراست، ایشان هم همین خصوصیت رو داره. پس بخشیش برمیگرده به عظمت شخصیت ایشان که دسترسی پیدا نمیشه، اما بخشیش هم معطوف به این معنا هستش که این بانو، این بزرگوار تمام عمر شریفشون رو مگر یک چند سباهی زیر سایه پنجتن اصحاب کسا زندگی کردند، و به همین دلیل که وقتی خورشید هست نور خورشید همه را به خود متوجه می کند و افراد از نور افشانی ستارگان غفلت می کنند، خب مردمان معاصر و مورخین تاریخ پنجتن رو نوشته اند و به این جهت که ایشان زیر سایه پنجتن بوده است، آنچنان که شایسته و بایسته است، تاریخ به جزئیات زندگی مخدره وارد نشده است. آنچنان که برای پیغمبر، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین و حضرت صدیقه طاهره جزئیات وجود دارد از تاریخی، برای این بانو به خاطر اینکه زیر سایه اون بزرگواران بودن وجود نداره. اما به هر صورت ناامید نیستیم. وقتی هم به تاریخ رجوع میکنیم و هم به روایات رجوع میکنیم، میبینیم که بخشی از عظمت این شخصیت رو میتوانیم بیان بکنیم. ما هم امشب بنایمون در شام رحلت ایشان همین است. میخوایم همین معنا رو در واقع در این دقایقی که مصدق هستیم بیان بکنیم. اولین چیزی رو که بیان میکنیم این است که تاریخچه ای از زندگی این مخدره. نام مبارکشون زینب. زینب یا یک کلمه ترکیبی است مرکب از دو واژه زین و اب. زینب به معنای زینت پدر، و یا یک کلمه غیر ترکیبی است، واحد است، مثل عبدالله. و زینب به واژه غیر ترکیبی به معنای درخت زیبا منظر. خب بعضی از درخت ها اصلا دلربایی نمی کنه، ولی بعضی از جنگل ها وقتی آدم می گوید درخت زیباییه، دل آدم رو می بره. زینب یعنی درخت زیبا منظر. هر دوش هم مسماش برای این بانو وجود داره. شخصیت ایشان سومین فرزند از فرزندان امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهر است که در تاریخ پنجم جمادی الاولای سال 6 هجری در شهر مدینه به دنیا آمدند. در تاریخ ولادت ایشان در سالش و ماهش تفاوت وجود داره. همه میگن پنجم. قول مشهور پنجم جمادی الاولا سال ششم هجری. اما سال پنجم هجری هم بیان کردن، سال چهارم هجری هم بیان کردن، پنج شعبان هم اعلام کردن. اما مشهورترین قول همان است که ما گفتیم. و یک پرانتزی هم باز بکنیم. حالا نمیدونم این حرف چجوری باید به گوش اینا برسونیم، ولی باید برسونیم. من امسال دقت کردم در روز ولاد، چون امسال بعد از 17-18 سال اولین سالی بود که من معتکف نبودم. 13 رجب دیگه در واقع خونه بودم دیگه. و من دقت کردم تلویزیون هر برنامه‌ای که داشت روز ولادت امیرالمومنین تحت عنوان روز پدر تبریک میگفت، و این رفته رفته به این شکل میرسه که 13 رجب میشه روز پدر و ولادت حضرت امیر چی میشه؟ پاک میشه. یه چیزی معادل روز کارگر، یه چیزی معادل روز معلم. او کسی که خواسته این نام رو از بین ببرد خوب بلد بود این کارو بکنه، کما اینکه ولادت حضرت زینب رو کردن روز پرستار. آخه بابا جون شطان بینهما، پرستارای ما کجا؟ خیلی آدمای مؤمن مقدس، خوب نازنین، اما چی کار دارن به حضرت زینب؟ و روز ولادت حضرت زهرا رو تبدیلش کردن به روز زن. این از بین بردن نام معصوم است به دست کسانی که ادعا میکنن ما مثلا ارادت به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین داریم در صدا و سیما. این ارادت وجود داره، ولی خب حواستون جمع بکنید، پدرها خوب عالی درجه یک شکار به امیرالمومنین دارن، مادرها خوب درجه شکار به حضرت زهرا دارن. این در 10 سال آینده تردید نکنید که چیزی از حضرت زهرا و امیرالمومنین در روز ولادتشون باقی نمونه. همون روز زن و روز معلم و روز کارگر و روز هفته روز طبیعت و خلاصه از این بازی ها، شیعه باید حواسش جمع باشه زیر بار این حرفا نه. به هر صورت ما هشدارمون رو دادیم و شما همین هشدار رو انتقال بدید. این بازی کردن با در واقع ابزار دین ماست. روز 13 رجب روزی است، بهانه است برای اینکه ما از علی ابن ابی طالب حرفی بزنیم. ما همه حرفا رو دادن پدر، خیلی پدرها تاج سرن، اما نباید روز 13 رو اختصاص به اونها بدیم. حتما مبعث هم میشه روز پدر بزرگ و یا پدر زن، بلدن از این بازی ها در بیارن دیگه. مردم هم که دیگه قش و ضعف این حرف ها هستن، اینقدر که تعصب روی این امور وجود داره، متاسفانه تعصب روی اهل بیت وجود، و این گلایه امیرالمومنین است. من حاضرم 10 تا از شما رو بدم یکی از اصحاب معاویه رو بگیرم. حواستون جمع باشه که امام اصل این حرف رو ما نزنه. یعنی تعصب باید داشت رو حقیقت و حقانیت. خب حالا بگذاریم. سومین فرزند از فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین در 5 جماده الاولای سال 6، اختلاف هم در روز هم در ماه، البته و هم در سال، در روزش نیست ببخشید، شعبان گفتن، سال 5 و 4 هم گفتن. 1، در شهر مدینه ولادت پیدا کردن. 5 سال اول عمرشون رو زیر سایه مبارک رسول اکرم تحت اشراف پیامبر عظیم الشان اسلام و بعد از شهادت رسول اکرم پرورش و تربیت این مخدره تحت اشراف بانوی عظمای اسلام حضرت صدیقه طاهره. پس شاکله شخصیت حضرت زینب تحت سرپرستی و تربیت 2 مربی آسمانی، پیامبر عظیم الشأن اسلام و حضرت صدیقه طاهره شکل گرفته است. بعد از شهادت مادر بزرگوارشون 35 سال تحت سرپرستی پدر بزرگوارشون بودن، علی ابن ابی طالب، در سال 40 هجری. به شهادت علی ابن ابی طالب 10 سال زیر سایه حضرت امام حسن مجتبی، شهادت امام در سال 50، و بعد از اون هم 10 سال زیر سایه حضرت سید و شهدا. تقریبا عمر مخدره اکثرش زیر سایه تربیت اصحاب کساس. تنها کسی است که این خصوصیت رو دارد. ازدواج ایشان در زمان و دوره پدر بزرگوارشون اتفاق افتاد با شخصیت عالی مقام و بزرگ اسلامی به نام عبدالله ابن جعفر، برادرزاده امیرالمؤمنین. ثمره این ازدواج 4 پسر و 1 دختر که 2 پسر از فرزندان حضرت زینب جزء شهدای کربلا هستند، اون ابن عبدالله ابن جعفر و محمد ابن عبدالله ابن جعفر. و ایشان زمانی به شهادت رسیدند که در سن جوانی بودند و نه در سن خردسالی و کودکی، چون سال 40 حضرت امیر شهید شدند و این ازدواج در دوران حیات امیرالمؤمنینه. واقعه کربلا در چه سالیه؟ 60. بنابراین تا اون سال باید حداقل 23-24 سال عمر مبارکشون باشه. جوان بودن هر دو. و در روز 15 رجب سال 63 ایشان از دار دنیا رفتن. مدفن بانوی عظمای اسلام اونچه که مشهور است در سرزمین دمشق شام، که امیدواریم انشاءالله خداوند امنیت رو به کشور سوریه با نابودی، حالا آدم نمیدونه کیا رو بگه نابود شن، داعش، طالبان، همشون با هم، همه مخالفینه که اون بلا رو سر این مردم نازنین در آوردن، انشاءالله شرشون به خودشون برگرده و این امنیت به کشور اونها برگردد انشاءالله. در تاریخ رحلت حضرت زینب سال 62 هم بیان شده است که قوی ترین قول همینه، 15 رجب المرجب سال 62 هجری هستش. مدفن ایشان رو شهر دمشق کشور شام، مصر هم اعلام کردن، قبرستان بقیع هم اعلام کردن، اما اون دوتا قول قول قوی نیست، همون شهر شام دمشق هستش. اما این که حضرت زینب چرا به دمشق آمدن، اون چی که مشهور بیان میکنن قول درستی نیست. چرا؟ مشهور میگن که حضرت زینب بعد از واقعه کربلا و شهادت و اسارت تعلمات و روحیشو بالا بود و اینشان در مدینه بودن. خب اطباء تجویز کردن که ایشون باید در یک سرزمین خوش آب و هوا قرار بگیره، یک سرزمین مدیترانه‌ای قرار بگیره. بعد عبدالله ابن جعفر هم وضعیت مالیش بسیار عالی بود، خب همسر بزرگوارشون رو آوردن در مناطق مدیترانه‌ای شام، دمشق آوردن همسرشون رو که ایشون بهش خوش بگذره. در حالی که امام زین العابدین می‌فرمایند که بدترین شرایط زندگی ما کجا بود؟ الشام، الشام، الشام. حالا از زینب رو آوردن در جایی که در و دیوار و زمین و زمانش یادآوری میکنن تمام دوران اسارت و شهادت رو، که خانم به شما خوش بگذره، اینجا تعلمات روحیتون کم میشه. توجیه و تحلیل بسیار غلطی است که بیان میکنن، بلکه حضرت زینب به شام تبعید شدن، چون حضور حضرت زینب در مدینه و تردد مردم با حضرت زینب افشاگری علی بنی امیه است و حاکمان بنی امیه نمیپذیرن این معنا رو. لذا میگن تو بیا زیر چشم خود ما، زیر گوش خود ما، که ببینیم داری چی کار میکنی، یک ببینیم کیا دارن با تو مراوده میکنن. پس از زینب به دمشق چی شدن ها؟ تبعید شدن، نه اینکه خوش خوشک برن اونجا. چه خوش خوشکی؟ اما اون چیزی که ما به عنوان این تاریخچه زندگی بود، اما اون چیزی که ما به عنوان عظمت شخصیت حضرت زینب میخوایم بیان بکنیم شاید در 6 محور باشه که استفاده از تاریخ میشه و روایات میشه. 1. حین الولاده. یکی از جاهایی که ما میتونیم شخصیت حضرت زینب رو اثبات بکنیم در هنگام ولادت ایشان. مخدره در 5 جمادی به دنیا آمدن، مادر بزرگوارشون فرزند رو میدن به پدر، میگن آقا جان برای این دختر اسم بذارید. این مراتب رو توجه بکنید، فقط قربون صدقه حضرت زهرا ندیم، حضرت زهرا یادم بگیریم. مادر اسم بچه رو واگذار کردن به پدر، شوهرشون اسم بذارن. حالا برای یه اسم گذاشتن تو خانواده ها دعواز بین مادر و پدر که من زایدم و من 9 ماه من بابا. ببین حضرت زهرا خودش بچه رو بیا، حالا بعد بیا اون حضرت زهرا است. مگه من گفتم تو دوچار اسمت حضرت زهرا بشو که میگی نمیشه؟ این رفتاری که میشه از حضرت زهرا تقلید کرد که؟ این نه انفاق از اون چیزیست که بخوای مثلا 3 شب گشنگی بکشی. اسم بچه حضرت دادن به پدر، پدر گفتن به این که تا پیغمبر نیاد، پدر بزرگ بچه نیاد، من نام بچه رو نمیذارم. اصلا شما که برای پدر بزرگا ارزش قائل نیستین. ولی امیرالمومنین فرمود تا پدر بزرگ بچه نیاد من اسم برای ایشان نمیذارم. پیغمبر مسافرت بودن، بعد از 3 روز که از مسافرت رسیدن بچه رو بردن محضر مبارک رسول اکرم. رسول الله فرمودن من در نامگو اینجاهاش دیگه به من و تو ربطی نداره، چون اینجاهاش دیگه ما نمیتونیم انجام بدیم، ولی خب پیغمبر میتونه انجام بده. ببینید در نامگذاری حضرت زهرا اولویت رو دادن به همسرشون، حضرت امیرالمومنین اولویت رو دادن به پدر بزرگ فرزندشون. حالا پدر بزرگ پیغمبره، پیغمبر فرمودن من در نامگذاری این دختر بر خدا سبقت نمیگیرم. فاذن جبرئیل هبوط کرد محضر پیغمبر شرفیاب شد و عرض کرد یا رسول الله حقت سلام میرساند، سم هذه المولوده، نام این دختر رو قرار بده زینب، فقط اختار الله لها هذا الاسم، خدا زینب را برای این مولوده اختیار کرده است، همچنان که خدا نام حسن را برای امام و نام حسین را برای حسین که امام است، نام زینب را هم خدا انتخاب کرد. در این خصوصیت حضرت زینب مانند دو برادر دیگرشون که هر دو امام است، این عظمت شخصیت، این عظمت شخصیت زینب و ما از راک ما زینب. یک، دو، حزن که برای پیغمبر در ملاقات با امام حسن در دوران طفولیت و امام حسین در دوران طفولیت اتفاق افتاد، در ملاقات با این مخدره هم اتفاق افتاد. امام حسین رو وقتی دادن، حضرت شروع کردن به گریه کردن، زیر گلو رو بوسیدن، حضرت زینب، حضرت زهرا پرسیدن پدر جان دختر پسر من مشکلی داره؟ حضرت گفت نه. هم خب چرا گریه میکنید؟ فرمودن جبرئیل آمده و مصائبی رو که بر این پسر من وارد میشه بیان کردن، شبیه این برای امام حسن هم هست. حالا دختر به دنیا آمده، دادن دست پدر بزرگشون، حضرت رسول اکرم شروع میکنن گریه کردن، گریه ای که فاطمه زهرا سوال میکند یا ابتا مم بکاؤک، چرا گریه میکنید؟ لا ابکی الله عینک یا ابتا، خدا چشم شما را گریان ندارد، پدر بزرگوارم چشم شما هیچ وقت گریان نباشه، چرا در ملاقات با دخترم گریه میکنید؟ فرمود یا بنتا، یا فاطمه، دخترم فاطمه، ان هذه البنت، این دختر، ستبتلا به بلایا، به زودی به سختی ها و بلایایی دچار خواهد شد، و ترد و علیها مصائب شتا، مصیبت های گوناگون به سرش خواهد آمد، و رضایا ادها، دشواری های جانکاه به سراغش میاد. به زودی بعد شروع کردن هم بحث اسارت رو، هم بحث شاهد بودن بر شهادت رو بیان کردن. پس پیغمبر در مصائب زینب کبرا گریست، همچنان که در مصائب امام حسن و امام حسین هم گریست. این دوتا، این هم رفتار، رفتار چی آقا؟ مشابهه. سه، یک روایت از ساحت مقدس رسول اکرم که فرمودن قال رسول الله، سومین ویژگی حضرت زینب که برابر است با امام حسن و امام حسین این است که اجر گریه بر مصائب امام حضرت زینب سلام الله علیها برابر است با اجر گریه بر امام حسن و امام حسین با هم. قال رسول الله یا بذاتی، دخترم، و یا قرة عینی، نور چشمم، ان من بکا علیها، هر کسی که بر این دختر گریه کند، و علا مصائبها، بر مصیبتهایی که برش وارد شده از گریه بکند، یکون له ثوابه، ثوابی که در این گریه وجود دارد که ثواب من بکا علی اخویها، معادل ثواب کسی است که گریه می کند بر دو برادر. در مقابل گریه امام حسن و گریه امام حسین چی میدن؟ هر دوش رو در گریه بر حضرت زینب میدن. یه قطره عشق بر امام حسین آتش جهنم رو خاموش بکنه، یک قطره عشق بر حضرت زینب آتش جهنم رو خاموش بکنه. عشق بر حضرت امام حسن مجتبا موجب میشود که این چشم در روز قیامت گریان نباشد، عشق بر حضرت زینب موجب می شود که این چشم در روز قیامت گریان نباشد. آنچه که به خوبان دادن به همشون، به تو یک جا دادن. این هم سومین ویژگی. این رو هم توجه بفرمایید، اون چی که تا به حال مشابهت کرد از نظر اون صفات و ویژگی ها، دو نفرشون امام هستن، یک نفرشون امام نیست. منزلت حضرت زید این حد از ترفیع را دارد. چهارمین خصوصیت، در سوره مبارکه نور آیه 36 آیه نازل شد: فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی که خداوند اجازه داده، رخصت داده، قدر و منزلت آنها رفعت یابد و یذکر فیها اسمه و نام خدا در اون خانه ها چی بشه؟ برده بشه. یسبح له فیها بالقدوم و الاصال، در آن خانه ها هر بامداد و هر شامگاه خداوند چه می شود؟ تسبیح می شود. راوی دست راوی میگه اون نفر اول دستشو بلند کرد، گفت یا رسول الله، یا رسول الله، این خانه هایی که در آیه شریف آمده فی بیوت اذن الله، این خانه ها خونه های کیا هستن؟ حضرت فرمود هم بیوت الانبیا، خانه انبیا، خانه پیامبران این خصوصیت دارن، مصداق آیه خانه انبیاست. همون نفر اول تای دلش صابون زده بود، دستشو به اشاره به خانه امیرالمومنین، گفت آقا این خانه هم جزء این خانه ها هست؟ این آیه رو تفسیرش رو سنی ها هم نقل کردن. معلوم میشه که یک در خانه امیرالمومنین به در مسجد، به مسجد چی بوده؟ راه داشته. به حدی که این آدم اشاره بکنه این خانه هم جز این خونه ها هست، حضرت فرمودن نعم من افضلها، بله هست، بلکه برتر از اون هاست، بالاتر از اون هاست. و وقت وجود نازنین حضرت زینب کبرا یکی از ساکنین این خانه است. فی بیوت اذن الله، این شد چند تا؟ چهار تا. پنجمین خیلی عالیه، منبعش در کتاب ناسخ التواریخه. در کتاب ناسخ اون چی که مربوط به وجود نازنین حضرت صدیقه است، اینطور نه حضرت زینب، کتابی که مربوط به ایشانه، اینطور نقل میکنه: برای ولادت این خانم ولیمه داد پیغمبر، عده ای از مردم رو دعوت کردن، آمدن، وقتی بچه رو آوردن که پیغمبر در گوششون از اون بگه، یه جمله فرمودن، این جمله خیلی عالیه، فرمودن اوصیکم، من به شما مردم توصیه می کنم، به ان تحبو زینب، من به شما مردم توصیه می کنم که زینب رو دوست داشته باشید. توصیه پیغمبر به علاقه مندی و محبت به حضرت زینب سلام الله علیها است. بعد می‌فرماید به این که این دختر رو گرامی بدارید، حرمتش رو حفظ بکنید، این دختر شبیه ترین فرد به حضرت خدیجه است، حرمتش رو حفظ بکنید، به مجلس شراب نبرید، حرمتش را حفظ بکنید، معجر از سرش نبرید. بعد می‌فرماید شبیه ترین فرد به حضرت خدیجه است. چه شباهتی بین خدیجه و حضرت زینب وجود دارد؟ سلام خدا بر این دو بزرگوار. پیغمبر می‌فرماید یعنی همچنان که خدیجه حامی رسالت بود، زینب هم حامی امامته. اگر پول خدیجه نبود اسلام رشد پیدا نمی کرد، اگر زینب نبود امامت بقا پیدا نمی کرد. همچنان که او حامیست، این هم حامیست. این پنج منزلت، اما منزلت ششم، هر انسانی که به دنیا می آید حیوان بالفعل، چون غرایز در او حاکم هستند. هر انسانی اگر بخواهد از این حیوانیت خارج بشود باید به مراتب نفس ناطقه برسد، یعنی قوه عاقله پیدا بکند. اگر از عقل استفاده کرد این موجود از حیوانیت خارج میشه، به مرز انسانیت وارد میشه. پس عقل عامل انسان بالفعل بودن است. یکی از القاب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها این است که عقیله بنی هاشم است. عقیله به این معنا نیست که زینب صاحب عقل است، چون دیگران هم تلاش بکنن صاحب عقل میشوند. عقیده صفت مبالغه است، صیغه مبالغه است، یعنی شدت عقله. یعنی زینب با نامگذاری عقیله، اون هم از طرف معصوم، به این معناست که زینب عقل محض است. اگر عقل بخواد تجسم پیدا بکند که زینب میشه شخصیت زینب سلام الله، عقل محض است. این هم شش خصوصیت. اما دو تجلی از تجلیات حضرت زینب سلام الله علیها بگم و عرضم رو تمام بکنم، منبر رو واگذار بکنم به عزیز دلم جناب آقای میرداماد. یک، مقام علمی حضرت زینب سلام الله علیها. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن میفهمون، کسانی که اهل علمن با کسانی که نادانن و علم ندارن اینا با هم برابرن؟ نه، با هم هرگز برابر نیست. یکی از خصوصیاتی که حضرت زینب دارد مسئله مقام علمی است. مقام علمی حضرت زینب از کجا معلوم شد؟ از دو قطعه. قطعه اول، امام معصوم وجود نازنین حضرت زین العابدین به عمه بزرگوارشو خطاب میکنن، یا عمه و انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، تو عالم بدون معلم هستی، یعنی دارای علم لدنی هستی. این همان است که حضرت خضر داراست، این همان است که موسای کریم به دنبال اون است. عالمه من غیر معلمه یعنی دارای علم لدنی. حضرت زینب عالمه من غیر معلمه است. بلاکش و جورکش و صبر و اینا خیلی ناظره در شخصیت حضرت زینبه. نائبت و زهراست. دو، در دوران حکومت پدر بزرگوارش مردم آمدن، مردم کوفه آمدن، گفتن آجان خانوم های ما از معارف دینی بی بهره هستن، میشه شما اجازه بدید به سبیه بزرگوارتون کرسی تفسیر قرآن میگوین داشته باشن در شهر کوفه؟ حضرت فرمود دخترم برو به این مردم، به این زنان، این اهل کوفه قرآن یاد بده. بعد خودش میرفت سرکشی میکرد. یه روز که رفته بود دید دخترش داره میگه کاف ها یا عین صاد، این رو داره تفسیر میکنه. بعد که تفسیر تمام شد نمیدونم برای دخترش گفت فداها ابوها، چون آدم کیف میکنه که مفسر عالی مقام قرآن امیرالمومنین دخترش داره تفسیر، قطعا کیف میکنه. حالا نمیدونم گفتن یا نه، اما وقتی آمدن فرمودن دخترم شنیدم سوره کهف رو کافها یا انساط رو تفسیر میکردی. بله پدر. چه گفتی؟ اینو گفتم، اینو گفتم، اینو گفتم. حضرت فرمود این رو هم اضافه کن که این حروف رمز سفر تو و برادرت به کربلاست. بعد حروف رو تطبیق کردن، حروف رو تطبیق کردن. این تعلیم بود، این مقام علمی حضرت زینب است. دو امام تأیید کردن، امیرالمومنین و امام زین العابدین. و اما مقام دوم حضرت زینب که در حضرت زینب تجلی کرده، مقام بندگی است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما شما رو خلق نکردیم مگر اینکه به مقام بندگی برسید. او وقت حضرت زینب در این مقام بندگی به جایی رسیده که امام حسین که خودش اعبد الناس، به خواهرش میگه خواهرم یا اختا لا تنسینی فی نافلت الله، من تو نماز شبت فراموش نکنی. یعنی این مخدره به کجای عبودیت رسیده که حسین میخواهد در بندگی زینب محروم نباشد، منم اونجا دعا کنم. و دومین قطعش رو باز حضرت زین العابدین، ان عمتی زینب کانت تعدی صلواتها من قیام الفرائض و نوافل ان مسیرنا من الکوفه الی الشام. عمم از مسیر کوفه تا شام هم نوافلش رو میخون هم فرائضش رو همه رو انجام داد. ما که ندیدیم چیزی ازش ترک بشه. فقط یک نکته رو اضافه کرد، فرمود من در شب 11 دیدم عمم نماز شب میخواند اما نشسته داره نماز شب میخواند. و این در حالی بود که چشمها از ترس به هم نرفته بود. یه جا دیگم عمم نماز شبشو نشسته خوند، اونم در شام بود. گفتم عمه جان چرا نمازتون رو نشسته خوندی؟ فرمود غذایی که میدن برای بچه ها کمه، من غذای خودم رو به بچه ها میدم، 3 روز لب به غذا نزدم دیگه، زانوام توان نداره که بیستم. درود خدا بر زینب، درود پیغمبر بر زینب، درود علی و فاطمه بر زینب، درود از هنجر خونین حسین در گودی قتلگاه بر زینب. چه کرد زینب؟ مصائب زینب بخشیش به خودش برمیگرده، بخشیش گویای مصائبی است که به برادرش برمیگرده. کدوم رو بخونم نمیدانم، اما اینو میگم، اینو میگم، عرضم تمام، عرضم تمام. نمیدونم چرا رفتم اینجا. اگه حضرت زینب 56 سالش بود و حضرت حسین 57 سال، اگر اونچه که در تاریخ میگن بوده باشد که بوده، 56 سال از داداشش جدا نشده، جدا نشده. شرط عروسیش هم این بود که عبدالله من اگر حسینم هر جا بره همونجا خواهم رفت. یعنی این که ما از بچگی میدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. من دارم از حالا بهت میگم نگی که بعدن تصمیم گرفتی. هر جا داداشم رفت منم میرم. قبول میکنی؟ آره پس منم قبول کردم ازدواجو. 56 سال این خواهر با برادر بزرگ شد. حال حرف من اینه، من میگم اگه تو یه رفیقی داشته باشی، ما دوران مدرسه مال دوران سربازی، مأموریت توی شهرستان بوده 20 سال پیش، 10 سال پیش سربازی، 10 سال پیش، 5 سال پیش دیگه ندیدین همدیگر رو. بعد مثلا توی یه جلسه همدیگر رو میبینید، یه چند ثانیه که همدیگر رو نگاه بکنید، اه فلانی تو فلانی نیستی، رفیقم تو سربازی، آره بعد با همدیگه خاطرات 5 سال پیش و خاطرات 10 سال پیش و 5 سال با هم، 5 سال پیش یه دوره ای با هم بود، 56 سال با هم بودن، اومده گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، نیزه شکسته ها رو کنار میزنه، آخه 56 سال. بعد میگه انت اخی، تو داداش منی یا من اشتباه اومدم؟ آخه مگه چی کار کرده بودم؟ یه بدن رو وقتی میخوان شناسایی کنن یا از سر شناسایی میکنن که حسین سر در بدن نداره، یا از نشانه هاش مثلا انگشتری که حسین انگشت به دست نداره، ولی به اینا اکتفا نکردن، 10 نفر اسبشون رو نعل تازه زدن، آنچنان بدن رو رزازی کردن که زینب دیگه نمیدونست این بدن بدن برادرش.